بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول از کفایه جلد 2، جلسه 51، استاد فاضل، 11/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در أدله حجیت ظواهر کتاب بود. چند دلیل بر این مطلب اقامه شد. یک دلیل محکم دیگری در این رابطه وجود دارد و آن عبارت از این است که ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین گاهی از اوقات ابتداءً بعد از آنی که حکمی را می‌فرمودند به عنوان اینکه دلیلی بر حکم اقامه کنند و مدرکی را نشان بدهند استدلال به کتاب و گاهی از اوقات هم در مقام جواب از سؤال که سائل سؤال می کرد که شما مدرکی بر این حکم دارید یا ندارید، ایشون استدلال به آیه از آیات کریمه قرآنیه می کردن. خب این استدلالات روی چه مبنایی تمامه؟ وقتی امام به یک آیه استدلال می کند و طرف هم در مقابل استدلال ساکت می شود، آیا این سکوت و قناعت طرف برای چیست؟ برای این است که امام به ظاهر قرآن تمسک می کرده و مسلم و مفروغ و عنه بوده که ظاهر قرآن برای همه حجیت داره و هر کسی می تواند به ظاهر قرآن احتجاج بکنه و استدلال به ظاهر کتاب بکند، مخصوصا در بعضی از این روایات که چند تایش رو میخوانیم انشاءالله، امام کأنه اعتراض میفرماید که با وجود دلالت قرآن و با وجود آیه‌ای در رابطه با همین سوال اصلاً چه نیازی به سوال بوده و چه احتیاجی بوده که به من مراجعه کنید و این مسئله رو از من بپرسید بعد از آنی که خود قرآن دلالت داره و انسان میتونه از راه قرآن حکم رو به دست بیاورد، دیگه چه لزومی داشته به این که شما مراجعه کنید و در این رابطه سوالی داشته باشید. اینها همه دلالت بر این میکنه که حجیت قرآن برای همه ثابت بوده، برای همه مفروع عنه بوده و حتی گاهی در باره مسائلی مربوط به ولایت ائمه علیهم السلام میبینیم در مقابل اونها استدلال به قرآن میفرماید برای عدم صلاحیت و شایستگی اونها، استدلال به آیه لا ینال عهد الظالمین میفرماید. خب این استدلال ها روی چه اساسی درسته؟ اگر ظواهر کتاب برای کسی حجت نباشه و قرآن مثل یک کتاب لغز و یک کتاب مجملی مطرح باشه، این استدلالات چه ارزشی میتواند داشته باشد؟ و اصولاً وجود این استدلالات کل عدمه، برای اینکه بعد از آنی که امام به قرآن استدلال میکنه، خب اگر معنای قرآن رو تنها خودش میفهمه و من و شما نمیفهمیم معنای قرآن رو و ظواهر قرآن برای ما هیچ نقشی نداره، پس این استدلال چه فایده داره؟ چه اثری بر این استدلال ترتب پیدا میکنه؟ معنای استدلال یعنی اتیان به یک دلیلی که سائل و طرف رو قانع بکنه، یعنی طرف با توجه به این دلیل و با تکیه به این دلیل خودش تصدیق بکند مستدل رو، و کأنه اون طرف غافل از این دلیل بوده و توجه به این دلیل نداشته، و اگر متوجه بود نیازی نداشت به این که این استدلال در مقابل او واقع بشود. پس این که ما میبینیم ائمه ما علیهم السلام در موارد مختلفه و در موارد متشتته استدلال به کتاب الله میکنند و برای بیان حکم شاهدی از کتاب الله می آورند، این دلیل بر اینه که کتاب الله برای همه حجته و هر کسی توجه به این شاهد و به این دلیل داشته باشه حتما می بایست این حکم رو بپذیره. و تصادفاً همه مواردی که ائمه استدلال کردن به ظواهر کتاب استدلال کردن، کسی این معنا تو ذهنش نره که شاید استدلالات ائمه به مصرحات قرآنیه بوده و به تنسیس کتاب الله بوده. تمامی این موارد ظاهرن استدلال به ظاهره، استدلال به عمومه، استدلال به اطلاقه، استدلال به قرینه موجود در کلامه. مثل اینکه از شما میپرسن که به چه دلیل مراد از رأیت و اسدن رجل شجاعه، شما میگید به واسطه وجود قرینه یرمی ما این معنا رو به دست میآوریم. از این قبیل استدلالات در کلمات ائمه ملاحظه می شود. پیداست که اینها همه دال بر اینه که مسئله حجیت ظواهر کتاب یک مسئله مسلم مفروغ عنه بین شیعه و سنی همه بوده و احدی در این معنا مناقشه نمی کرده. حالا ما چند تا روایت در این باب ذکر می کنیم، ببینید طرز استدلالات ائمه علیهم السلام چجوریه. چی؟ زنی. ظواهر معناش زنی. این همونها بدتر از اوناییست که تو ذهن من و شما سلام میاره، که اگر من و شما بودیم شاید اینجوری به عموم و اطلاق تمسک نمی کردیم. حالا گوش بدی، همینطور قائبانه قضاوت نکن. عرض می شود که یک روایت صاحب وسائل وضو باب 23 حدیث اول نقل شده در وسائل و اون این است که این روایت مفصله ایست. ظاهرن در این روایت زراره از امام اینجوری سوال میکنه، زراره معروف اینجوری سوال میکند، در باره مسح سر سوال میکنه. سوالش اینجوریه، میگوید من اینا علم تأن المسح به بعض رأس، شما از کجا این مطلب براتون روشن شد که در باب مسح رأس باید به بعض رأس مسح بشود؟ یعنی رأس دیگه مثل عرض می شود یدین و صورت نیست و حتی مثل پا هم نیست، برای اینکه در ناحیه مسح پا از نظر طول استیعاب لازمه. این تنها مسح رأسه که اکتفاء به بعض می شود، هم بعض طولی و هم بعض عرضی، یعنی نه در ناحیه طولش استیعاب لازمه نه در ناحیه عرضش استیعاب لازمه. زراره سوال میکنه شما از کجا این نکته رو به دست آوردید؟ امام در جواب یک کلمه میفرماید، میفرماید لمکان با، برای خاطر کلمه با که در آیه وضو وارد شده. میفرماید ومسحو برؤوسکم، این بایی که سر کلمه رؤوس در آمده، امام میفرماید من از این کلمه با فهمیدم که مس باید به بعض رأس باشه. و زراره هم سکوت کرد، قانع شد در مقابل استدلال امام، اعتراضی نکرد. حالا اینجا دو تا احتماله، خوب دقت بفرمایید. یک احتمال این که زوراره توجهی به کلمه با داشته، منتها ظهور بارا در تبعیض نمیدانسته، نمیدونسته که این با در امسحو به رؤوسکم این با تبعیضه، که اون وقت کأنه زراره از اصل ظهور و عدم ظهور مثل این که سؤال میکنه، یعنی سقرای ظهور نه حجیت ظواهر. امامم در جوابش باید ظاهر رو از غیر ظاهر مشخص بکنه. اگر این احتمال در روایت شد، این روایت به ما ارتباطی پیدا نمی کند، برا خاطر این که زراره نمی دونسته که با ظهور در تبعیض داره. امام کأنه در جوابش فرموده الباء ظاهرتون فی تبعیض. اگر این مسئله باشه، این روایت به ما مربوط نیست. ولی مسئله این نیست، مسئله این است که زراره توجهی به آیه وضو و این نکته موجوده در آیه وضو نداشته، نه اینکه نمیدانسته که کلمه با برای تبعیضه. چرا؟ برا خاطر اینکه جواب امام این نیست که لمکان البا والبا و ظاهرتون فی تبعیض. امام دیگه نفرموده والبا و ظاهرتون فی تبعیض. امام به اصل وجود با اشاره کرده، فرموده لمکان البا، یعنی لثبوت البا فی آیت الوضو. پس معلوم میشه اون نکته ای را که مقفول و انه زراره بوده و زراره به او توجه نداشته، مسئله ثبوت البا فی آیت الوضو بوده، و الا اگر توجه می کرد به ثبوت با، دیگه اصل موضوع ظهور برای زراره مسلم بوده، که خب بله اگر با در آیه وضو هست، خود زراره می دونسته که الباء ظاهرتون فی تبعیض، و هیچ در کلام امام مسئله ظهور با در تبعیض مطرح نشده. اونی که در کلام امام مطرح شده، زراره رو متوجه به اصل وجود با در آیه وضو کرده، کأنه به زراره امام میخواد اینجوری بفرماید ای زراره، تو این نکته رو مثل این که غافل ازش هستی که در آیه وضو با موجوده، و اگر میدانستی دیگه بقیه مطالب پیش خودت حل بود. چی بود بقیه مطالبی که پیش زراره حل بود؟ یکی این که الباء ظاهرتون فی تبعیض و اصل ظهور با در تبعیض از نظر زراره مسلم بود، و دیگر این که هاز الظاهر حجتون لکه یا زراره، اینم یه مطلب مسلم و مفروغ و انهی بوده. و الا اگر باباشه ظهور در تبعیزم داشته باشه، لکن ظاهر کتاب برای زراره حجیتی نداشته باشد، پس چرا زراره در مقام استدلال و در مقابل استدلال سکوت میکنه؟ خب چه مطلب تازه ای رو امام بیان کرده؟ همونی که مجمل بوده حالا مجمله. درسته که با وجود داره، درسته که با ظهور در تبعیض داره، اما اگر این ظهور حجیت نداشته باشد، این ظهور برای مثل زراره قابل تمسک نباشه، خب این مسائل راهی رو نزدیک نمی کنه، مطلبی رو روشن نمی کند. بوی کرده و احاله به مطلبی کرده که در دسترس زراره نیست اون مطلب. پس این که توجه بفرمایید، نتیجه بگیرید. پس نتیجه اینطور شد، ما از این استدلال امام که به یک مضاف و مضاف الیه اکتفا میکنه، همین میفرماید لمکان البا، یعنی لوجود البا فی آیت الوضوء، این جواب زراره است. زراره از این غافل بوده، توجه به این نکته نداشته. یعنی ای زراره، اگر تو متوجه بودی که در آیه وضو کلمه با وجود داره، دیگه همه مسائل برا تو حل بود، دیگه می فهمیدی که با ظهور در تبعیض داره و ظاهر هم حجیت داره. خب اشکال پس به امام کنید و به روایت. ما روایت گوش بدید آقا، اشکال خارج از بحث نکن، این اشکال به امام و اشکال به روایت. عرض می شود که پس این مطلب اینه، این استدلال معناش اینه، آیا این استدلال غیر از این راه دیگری داره؟ غیر از مفروقیت حجیت ظواهر توجیه دیگری ما میتونیم برای این استدلال بکنیم؟ اونم با سکوت زراره. تا شنید لمکان البا ساکت شد، یعنی اون قفلتش کنار رفت، توجه پیدا کرد، التفات پیدا کرد. این التفاتش همه مسائل رو براش حل کرد، حل کرد که اگر با هست با ظهور در تبعیض داره و ظهور هم حجیت داره، و دلیل هم این دو مطلب رو مسلم و مفروغ عنه قرار داده. پس این یک روایت معتبره که دنبال سؤال زراره امام استدلال کرد. روایت دیگر که عرض می شود، این رو ننوشتم آدرسشو، یا باید در احکام و تخلی این روایت رو شما پیدا بکنید، یا باید در بحث قنا این روایت رو پیدا کنید، و شایدم در هر دو صاحب وسائل ذکر کرده باشه. این همینه که مرحوم شیخ هم ظاهرن در قناع مکاسب به نظرم تو ذهنم این روایت رو ذکر می کند. روایت اینه یک کسی برای تخلی به بیت الخلا رفته بود، اونجا یک قنایی رو می شنید برای خاطر اینکه از موقعیت اون قنا استفاده کنه، این بودن در بیت الخلا را اطاله داد، مدت زیادی در بیت الخلا مون برای خاطر استفاده از اون قنا. اون وقت بهش اعتراض کردن، گفتن به چه مناسبت تو در بیت الخلا این مقدار مدت رو ادامه دادی برای استماع قنا؟ این خواست کار خودش رو توجیه بکنه و کأنه میخواست بگه من عمل حرامی مرتکب نشدم. در مقام توجیه گفت خب شما میدونید که رفتن به بیت الخلا این یه چیزیست که عرض میشود انسان مجبوره که به بیت الخلا برود، یه امر اختیاری نیست که در اختیار انسان باشه، و من چون مجبورن به بیت الخلا آمدم پس که انه دیگه عمل حرامی رو مرتکب نشدم. اون وقت امام در مقابل این توجیه و در مقابل این اعتذار این عبارت رو می فرماید اما سمعت قول الله عز و جل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. آیا تو این آیه شریف رو نشنیدی که گوش انسان و چشم انسان و قلب انسان هر کدام در رابطه با اعمال و کارهای خودشون مسئولیت دارن؟ خب رفتن به بیت الخلا عرض می شود اجباری بوده، اما ادامه او و در کنار ادامه شنیدن که به وسیله سمع تحقق پیدا می کنه، او روی چه حسابی بوده؟ او که یک مسئله اختیاری بوده و مخصوصا در دنبال اطاله اختیاری تحقق پیدا کرده. پس امام این آیه شریف رو برای بطلان استدلال این معتذر بیان کرده. اون وقت سائل یعنی این شخص معتذر در دنبال این استدلال اینجوری گفت، گفت کعنی ما سمعت هذه الآیه اصلا، گفت مثل این که این آیه اصلا به گوش من نخورده بود و من برای اولین بار از امام صادق مثلا این آیه رو شنیدم. اینجوری در مقابل استدلال امام پذیرا شد استدلال امام رو. خب نفس این استدلال و یکی قول این شخص که میگوید ما سمعت هذه الآیه، که معناش این است که اگر این آیه رو من شنیده بودم و در ذهنم بود و توجه به این آیه داشتم، خودم از این آیه می فهمیدم که این عمل من و این اطاله جلوس در بیت الخلال استماع القنا حرامه. علت این که من توجهی به این مطلب نکردم این بوده که این آیه در ذهن من نبود و گویا من نشنیدم این آیه مبارکه رو. پس اینم یک روایتی است که مفروقیت حجیت ظاهر کتاب ازش استفاده می شود. روایت دیگر، وسائل در کتاب الطلاق یک بابی داره، ابوابی دارد به نام ابواب و اقسام طلاق و احکام. در این ابواب باب دوازدهم حدیث دوازدهم یک مسئله ای رو اینجا، اون مسئله این است که زنی را که سه طلاق داده شد این احتیاج به محلل داره، باید یک شوهر اجنبی با او ازدواج بکنه و بعدش طلاقش بده، بعد اون شوهر اولی که سه طلاق داده بتواند با او ازدواج مجدد بکنه. حالا مسئله ای که در این باب مطرحه، در این باب دوازدهم، که اگر این محلل که این زن مطلقه سلاسن رو ازدواج میکنه اگر عبد باشه، آیا ازدواج عبد هم به عنوان محلل کفایت میکنه؟ یا اینکه نه، حتما باید شوهر مثلا حر باشه، اما اگر عبد باشه دیگه به عنوان محلل عبد ازدواجش به درد نمیخوره. اینجا امام میفرماید نه، مانعی نداره، این محلل میخواد عبد باشه، میخواد حر باشه. اون وقت استدلال میکند امام به این آیه، میفرماید قال الله عز و جل در مورد مطلقه سلاسن خدا اینجوری فرموده، فرموده حتی تنکح زوجا غیره. این برای شوهر اولش حلال نمیشه تا یه شوهر دیگری بگیره، یک شوهر دومی اختیار بکنه. ببینید زوجن به صورت نکره است، میفرماید حتی تنکه زوجن غیره. اون وقت امام به اطلاق این نکره تمسک میکنه، میفرماید و هو احد الازواج. آیا عبد نمیتونه زوج باشه؟ عبد عنوان زوجا نمیشه برش صادق باشه. چرا؟ پس آیه شریفه که میفرماید حتی تنکه زوجن غیره و اطلاق داره، اطلاق شامل عبدم میشود، عبدم احد الازواجه، اونم میتونه عنوان زوج پیدا بکنه. ببینید به اطلاق آیه امام تمسک میفرماید، اونم در باب نکره. باز در همین رابطه، در همون ابواب اقسام طلاق و احکامه، در باب نهمش حدیث چهارم باز یه مسئله ای رو در رابطه با محلل مطرح میکنه و اون اینه که اگر محلل بخواهد به نکاح منقطع این زن مطلقه سلاسن رو بگیره آیا کفایت میکنه یا نه؟ محلل که شوهر دومه حتما باید نکاهش نکاه دائم باشه، یا اگر نکاه منقطع بود به عنوان محلل و تحلیل کفایت میکنه. امام میفرماید کفایت نمیکند. چرا؟ میفرماید برای اینکه خداوند در دنبال همین آیه‌ای که الان خوندیم حتی تنکه زوجن غیره، در دنبال این خداوند اینجوری میفرماید، میفرماید فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا. اگر محلل این زن مطلقه سلاسن را طلاق داد، زن و شوهر اول می توانند به یک دیگر مراجعه کنند و با عقد جدید نکاهی به وجود بیارند. پس دنبال حتی تنکه ها، درسته که کلمه نکه ها اطلاق داره، لکن در دنبالش قرینه موجوده، قرینه بر تقیید وجود داره. اون قرینه بر تقیید کلمه فَإِن تَلَّقَ هاست که اون نکاه مطلق رو دائرش رو منحصر به نکاه دائم میکنه، زیرا در نکاه مطعه طلاقی وجود نداره. لذا امام در دنبال آیه میفرماید ولا طلاق فی المطعه. این بیان امامه. شما میدونید که در مطعه طلاق وجود نداره. پس در حقیقت این ان طلقها قرینه بر تقیید اطلاق حتی تنکه زوجن غیره. اینجوری امام به آیه شریف استدلال میفرماید. و باز در یک روایت دیگری که این رو مرحوم شیخ در کتاب رسائل مکرر این روایت رو بیان کرده، مورد این روایت اینه که یک کسی عرض می شود لغزشی پیدا کرد و زمین خورد و ناخن انگشت پاش از بین رفت، اون وقت روی انگشت پاش دوا و عرض می شود کهنه و امثال زالک پیچید به جای اون ناخنی که ساقط شده. حالا تکلیفش در باب مسح چیه؟ در باب وضو که می خواد مسح بکنه، بر چی مسح بکنه؟ سؤال از امام اینجوری شده. اول امام کأنه اعتراض می‌فرمایند که شما چه ضرورتی داشت این سؤال رو بکنید، شما خودتون با مراجعه به کتاب الله میتونستید حکم این رو به دست بیاورید. کجای کتاب الله؟ امام می‌فرماید یعرفو هازا و اشباهو من قول الله من کتاب الله و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. از آیه از حکم این رو به دست بیاورید، در حالی که حالا دیدید در کتاب رسائل مرحوم شیخ یه حرفایی رو در این رابطه داره. آیه نفی حرج عرض می شود همچی دلالت خوبی بر بیان حکم این شخص نداره. آیه نفی حرج رو باید خیلی با دقت ما ازش استفاده بکنیم که وظیفه این آدم چیه، وظیفش چیه. بعد از این که امام اعتراض کردن فرمودن امسح علی، روی همین مراره مسح بکن، روی همین انگوش با چیزهایی که روش وجود داره، روی همون چیزها شما مسح بکن. امام می فرماید این حکم رو چرا سوال می کنید؟ یورف هازا و اشباهو من کتاب الله. با وجود آیه نفی حرج چطور شما میایید سوال میکنید؟ در حالی که اینجا خیلی دقت لازم داره، ما باید به قول مرحوم شیخ بنشینیم بگیم آیه وضو که میگوید مسح بر پا کنید، دو خصوصیت ازش استفاده میشود، یکی مسح بر پا، یکی هم این که این مسح مباشر و متصل به پا باشه. الان اون جهتی که پیش آمده این حیث مماسه و مباشرت رو از بین برده، اما اصل و وجوب المسح و اصل و تحقق المسح این حرجی درش وجود نداره و امکانش محفوظه. خب آدم باید مدت‌های چیزای خونده باشه تا این مسائل رو از هم تفکیک بکنه. معذالک امام می‌فرماید یورف هازا و اشباه من کتاب الله. دایی نبود دیگه شما بیایید سوال کنید، شما خودتون باید از کتاب الله این مطالب رو به دست بیارید. میخواییم اینجور بگیم در حالی که شاید آیه حرج ظهوری هم در این معنا چندون نداشته باشه، بلکه با دقت باید این مسئله رو ما استفاده کنیم، معذالک امام میفرماید خودتون باید استفاده بکنید تا چه برسه به اونجایی که ظهور قوی در کار باشه و مطلبی نباشه که احتیاج به اعمال دقت و اعمال تفکیک بین جهات داشته باشه. آدرس این روایت در ابواب وضو باب 39 حدیث 5. این روایت برای بحث حجیت ظاهر کتاب خیلی روایت با ارزشیه. و عرض کردم بله از مخالفی نبوده، حکم فقهیه شیعیش هم همینه، حکم فقهی شیعیش هم همینه. عرض می شود که این روایت رو ما خوب می تونیم ازش استفاده کنیم و مرحوم شیخ هم در موارد متعدده به این روایت تمسک کردن. حالا یکی دو روایت دیگه هم هست، شاید انشاءالله روز شنبه بخوانیم.